بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى و الیقین و الجنة للموحدین و النار للملحدین ثم الصلاة و السلام على بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد
و على اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از بحث‌های مهمی که فکر می‌کنم افکار امروز رو هم درگیر کرد بحث اینه که آیا تمثلات عارف مثل استخاره و فالگیری و تطیر و تفعل یا کشف نحوسات ایامه؟ آخه الان اینجوری هن به عارف مراجعه میکنن میگن فلان روز برای اسباب کشی خوبه، یا مثلا میگن که فلان ایام نحسه. آیا تمثلات عارف اینجوریه که ما باید بریم شخصیت بزرگ معرفتیمون رو طلب کنیم برای خاطر اینکه مثلا اون روز میخواد پسرم ازدواج کنه، عقد ببنده، یا اینکه میخوام مثلا اسباب کشی کنم؟ اصلا میشه روز نحس باشه؟ میشه اصلا ایام نحس باشه؟ به طور کلی تطیر، تفعل، استخاره یعنی چه؟ آیا مخالفت استخاره چجوریه؟ اینا تو بحثای تمثلات عارف میاد، چون همه ما دنبال اینه. این بنده خدا هم که دوروش گرفته بودن الان بنده خدا حکم اعدامش آمد، خب ما هم وقت موافق نبودیم این گونه کارها رو. اصلا در سوره هود هم داره که شما وظیفتون این نیست که از قرآن غیب بگید، حتی به پیغمبر میگه که تو وظیفت نیست که بگی من قرآن رو باز میکنم همه چی رو فهمیدم. قرآن برای هدایت مردمه. ما در عالم تمثل اون چه که داریم علم حضوری است. الان هم خوندیم علمت نفس ما احذرت، یعنی هر نفسی هر غلطی که کرد، هر تصمیمی که گرفت در برزخ حاضر میشه. چه نفس عارف، چه نفس بازاری، چه نفس یک طلبه، چه نفس آدم عادی، فرق نمی کنه. همه انسان ها نفسشون حاضر میشه، تمام اعمالشون. پس تمثلات یک حضور کسب نفسه. نفس چه مکسوباتی داشت؟ اون مکسوبات حاضر میشه، چه به قول شما رهاوردی داشت، چه درآمدی داشت. هر گونه درآمد، هر گونه راه آورد حاضر میشه. کار نفس در برزخ حاضر میشه، در قیامت حاضر میشه، اینجا هم اگه کسی بخواد حاضره. علمت نفس ما احذرت، کیه که ندونه من بخیلم یا نه؟ کیه که ندونه من حسودم یا نه؟ هر کسی خودشو میشناسه. چه کسیه که میتونه نفهمه که آجون من نفسش تو چه مقامیه؟ واقعا بدم میاد که یکی بزرگتر از من باشه، واقعا بدم میاد یه جایی یکی رو بیشتر از من توجه کنن. همه میفهمن، هر کسی میدونه. در واقع اون چه که در تمثلات عرفانی است کنترل این حضوره، این حواضر را، این حاضرها را میخواد کنترل کنه. اصلا تمثلات عارف به این نیست که بگوید که فلان روز اسباب کشی کن یا نکن، فلان روز عقل ببند یا نبند، دنبال اینا نیست. اصلا عارف دنبال این نیست. ولذا این مغازه هایی که درست میشه تو خونه ها و امثال این ها، این ها کاری درست نیست. اون چه که برای ما مهم است این است که ما اون چه را که بر مجموعه نفس ما حضور داده او را غافل نشیم. تو کلاس عرفان و معرفت دونه دونه رو استاد رقم میزنه تا قفلت رو میگیره، میگه غافل نشو. اصلا معرفت مفهومش اینه. خب وقتی که این حالت رو مرحوم حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی 3 سال اومد درس حاجی حسن قلی همدانی، وقتی آمد درس ایشون یه روزی اعتراض کرد به استاد که استاد شما گفتید که معرفت چشم برزخی میاره، چی میاره؟ نه یه گفتی 3 سال اومدم تو این کلاس نیومد، هیچی آقا حرف نزد. تا یه روزی با هم نشسته بودن گفتن اسم چیه؟ گفت آقا بعد از 3 سال اسم من نمیدونی؟ گفت نه چیه؟ گفت من میزه جواد آقای ملکی تبریزی. گفت از کدوم ملکی های تبریزی هستید؟ از فلان ملکی ها. گفت حاج آقا فلان ملکی ها رس نبر استاد، خیلی مردم خوششون نمیان، ما از اون طایفه نیستیم. آقا فرمود همینه که نرسیدی، تو باید کفش اونا رو جفت کنی. یعنی اون حضوری که در نفس حاج میرزا جواد آقا بود، این حضور رو بهش گفت چرا غافلی. فردا حاج حسین قدی آمد هم درس، دید که حاج میرزا جواد دم در نشسته دونه دونه کفشا ردیف میکنه، لبخند زد چیزی نگفت، لبخند رفت، شاگردا که بلند شدن رفت سر جلسه نشست. بعد گفت امروز حاج میرزا جواد آقای ما فهمید، فهمید که با نفس باید چجوری برخورد کرد. اصول قضیه اینه، اون چه که کنار امام بزرگوار، کنار مقام معظم رهبری، کنار آقا مجتبی تهرانی، کنار آقا مجتهدی، کنار استاد علامه حسن‌زاده با درس اینها میریم، به معنای این نیست که ما میخواییم آقایون یاد بدیم که اسباب کشی کنن که چی کنن. ما به این نیست که به این محضر علامه سوال کنیم آقا جون من مثلا من که چی کار کنم. اینا نیست، اینه که من خودم رو وارسی کنم، با دیدن این عالم، با دیدن این چهره نورانی خودم را بسنجم، وزن کنم که چرا من مثل ایشون اخلاقم درست نیست، مثل ایشون نمازم درست نیست، مثل ایشون عبادتم درست نیست، چرا مثل ایشون نیستم. یک نوع وزنه، یک نوع سنجشه، یک نوع توزینه. واقعا اون چه که اخیراً عرفان ها نتیجه نداد به خاطر همین، نتیجه نمیده، واقعا نتیجه نمیده. 50 تا 60 تا مرید کنارتون جمع شد دلیل نمیشه شما فقیه بشید، هر فتوایی بدید دلیل نمیشه شما بگید آقا جان من میتونم هر نظریه ای رو صادر کنم. یعنی اشتباه. هرگز اینجوری نشید. 30 نفر دورت گرفتن این دلیل نمیشه که آقا هر چی در جایگاه خودشه. ولذا من این بحث رو تبیین کنم 2-3 شب جلسه پایانی تمثلات که اساسا عارف تمثلاتش اینا نیست که شما دنبالشی. کدوم روز نحسه کدوم روز نحس نیست کاری به چیزا نداره. میده با بین بحث منه آقا یه واجب دیگه نداریم باز هنو خودت الان من همه بحث کردم یه فتوای الان دادی. خب یعنی رفتی به بحث من نداره پسر دیدی بازم دیدی چی واجبه اون شخصیه که ایشاره بر من الان دارم بحث تمثل با ارتباط با چیزو میخوام بحث کنم. هر چی یادت اومد میگی آقا مهدی حیف نیست آدم به این خوبی کجا پیدا میشه. خدمت رس کنم که اون یه بحث دیگه این الان واقعا این فرازا رو در نظر بگیریم. یک فراز بسیار قشنگیه باید بریم تو اینجا. ما میگیم آقا دیدگاه امامت پیروان امامت اینه که اصلا نحوست یکی از عقاید انحرافیست. هرگز مکان و زمان نحس نخواهد چون مکان و زمان ظرفه. ظرف که نحس نمیشه که اگه ظرف هم نحس میشه اگر نحس هست به اعتبار مظروفه نه به اعتبار ظرف. تو همین ظرف یعنی زمین تو همین زمان یعنی روز جمعه پنجشنبه 10 سال مثلا فرض سال 80 تا فلان فلانی هست واقعا میبینی مبارکه. اما همین زمان فلانی هست میبینیم نه مبارک نیست نامبارکه. حضرت عیسی میگه من هر کجا باشم اونجا برکته. قرآن میگه و جعلنی مبارکا اینما کنت. وجود حضرت عیسی هر کجا باشه برکته. وجود پیغمبر هر کجا باشه برکته. ولذا فرمود که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. تو هر کجا تو باشی من اونجا رو عذاب نمی کنم. اما جالب این است که در مقابل برخی هر کجا برن اونجا بی برکت و بی غیرن. اینما یوجه و لایت به غیره. قرآن میگه در سوره نحل آیه 76 اینما یوجه و لایت به غیره. هر کجا این آقا رو کنه اونجا اصلا خوبی نیست برکت اونجا نیست. ببینید خود انسان زمان دخیل نیست. خود انسان باید محاسبه کند خودش رو باید توجه کند ببیند که تا چند اندازه مایه برکت یک امت می شود یک شهر می شود یک مجموعه می شود. کیا مایه برکت یک مجموعه نمی شوند یک شهر نمی شوند. این مربوط به خودشه نه مربوط به زمان و مکان. جدن عرض می کنم ما زمان خودمون تو روستامون یک پیرمردی بود تو خمون می ذاشین زیر بغلش می گفت که شما اگه بگید این مطلب چیه ما رو جمع میکرد بچه ها رو میگو اگه میگی چیه مطلب ها من این تخمون میدم به شما. بچه ها مثلا قرائت نماز میخوندن مثلا این تخمون میدادون کسی که بلدتر بود خود تخمون پخته بود بچه ها خوشمزه دوست دارن سری پوست کنن بزنن تو دهنشون لقمه کنن این هر کجا باشه برکته. امروز مثلا ماها که مطرح شدیم در روستامون، مثلا الان 50-60 جوان توی کشور مطرحیم، بعضیشون شهید شدن، همه از سر سفره این پیرمرده. مثلا هنوز ما براشون رحمت میفرستیم، کلاس برای ما تشکیل میداد، کلاسش هم عرفانی نبود، جمع میکرد ما رو، مثلا این انقدر اینا بودیم، نماز قرائت مثلا خودش اینجوری ادا در میآورد، ما هم میخندیدیم، بچه بود بچه ها میخندن دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، اینجوری میگه ما خندمون میگیره، اما خوب قرائت یاد گرفتیم. ببینید بعضی هم نه، بعضی هم این بنده خدا هم میامده بیچاره ما رو جمع میکرد میبرد مثلا اون بالا یه اتاقی بود، مثلا خدمت تو ارشد کنار حسینی یه اتاقی بود، پردش میبادن اتاق در قفل میکردن، میگو نه مثلا فلانی گفته که اینا اینجا بچه بازی شده، بابا این بنده خدا که نم چیکاری نمیقا بکنه که این بچه جوون بیاره بچه رو بیاره اون بابا درس بده. همون آقا اصلا اثری نیست، همون آقا همیشه کنار قبر شلوغه، از هر کجا شاگردانش بیان میان اونجا، شاگردانش الان استاندار هستن، وزیر هستن، نمیتونم اسم ببرم، هر کجا باور کن بین روستای ما اول میان کنار قبرشون. همون آقا، من اون آقا یادمه دیگه، اونا همه چهرهاشون میشناسن، اثری از اونا نیست. واقعا قرآن راست میگه، اینما یوجه لا یعته به خیره. اصلا ظرف کار نداره، چه کار به ظرف داره؟ آقایان عزیزم، پیرمردهای جلسه، ناراحت نشید از من. ببینید دوستان من، شما دیگه رو شما کار کنیم، نه بالا میرید نه پایین میایید، شکل گرفتید. اما اینا رو کار کنیم و هی شعبه میزنه، هی شعبه میزنه، باور میکنی؟ چرا؟ چون اساسا جوان یک آرامشی دارد که اگر به او بدهی رشد میکند، رشد برای اوست، برای این چنین چهره هاست، باید روی اینا کار کرد. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، سوال اینه که آخه قرآن روز عذاب قوم عاد را روز نحس میدونه، انا ارسل الله علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر فارسل الله علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. خب ببینید خودش قرآن داره میگه روز نحسه، و آیا حدیث شما میگید نه روز نحس نیست؟ جواب این سوال اینه که خیلی روشنه، قرآن نمیخواد بگه روز نحسه، میخواد بگه اون روزی که قوم عاد را عذاب کردیم، اون قوم عاد باعث چی شدن؟ نحوست اون روز شدن. ولذا همون روزی که قوم عاد را عذاب میکرد، شما میدونید که همون روز، همون روز پیغمبر اون زمان اون طرف بود با پیروان خودش، حضرت هود بود دیگه، حضرت هود با پیروان خودش اون زمان این شهر عذاب شد، اون اونجا بود عذاب. ریح سرسر یعنی باد گرم تند آمد همه رو خشکون، آدم های قطنومند، آدم های زمان حضرت میدونی چند متر بودن دیگه؟ بین 3 متر 4 متر، زمان حضرت آدم 8 متر، آدم های اینقدر، آره مترش بالا بود، مثل الان نیست که همه کتوله در اومدیم، آره آدم ها خیلی عجیب بود. الان شما قبر، یکی از قبرها دیدی که فراهنه مصر رو این دفعه تلویزیون نشون داد، کشفش کردن، جنازه دیدی 9 متر بود. حالا حساب بکنید، خدمه همین دفعه تلویزیون نشون داد، تا حالا ما توی روایات میخوندیم میخندیدیم، ولی این دفعه دیگه کشفش کردن، عشان کاملا همه بندای چیز انگشت و دست و پا همه بود، عکس گرفتن کامل، الان هم نگه داشتن توی خدا مومیاییش کردن نگه داشتن. منظورم اینه که ببینید، خب همون زمان اینا میشه نحس، ببینید اینا میشه نحس همون زمان، اما اونا چی؟ اونا خود پیغمبر و یاران پیغمبر و مؤمنین پیغمبر، معلوم میشه که اونا خیلی در شادی هن، اونا اصلا نحسیه، در شادی هستن. پس معلومه که نحوست وصف اشخاصه نه وصف زمان. وصف زمان نیست. ما روزی به نام روز نفس نداریم. شما روز با اسباب کشی کنید آقا، اگه اون روز اسباب کشی ظلم به مردم میشه نفس، اگر اذیت به همسایه است میشه نفس، اگر اون روز رو با شراب میخوای بدرقه کنی میشه نفس، اگر اون روز رو با گناه میخوای بدرقه کنی میشه نفس. تمثل عارف را به این نگیرید، در خانه عارف را نزنید. و من هم گله دارم از این آقایون، اسمشون رو نمیبرم. چیه تهرون نشستید در رو باز کردید؟ این خلق الله رو میایید ببینید چه روز نحسه چه روز نحسه، چه این کارا میکنید؟ این کارا شأن ما نیست. عرفان چه به خدا سلیقای قاضی اینجوری نشست، به خدا استادم های بهجت یه بار این رو ندیدم اینجوری، یک بار ندیدیم. بابا که همینجور همه چیز رو به هم میزنید. اون زمان عرفان دست مجتهدین بود، مراجع بود، الان واسه دست همین بیزوادا. واسه این نیست عارف عزیز من. آقا برادر بزرگوار من، آقایان، باید اون چه که به مردم فهمان اینه. بذارید من یه جمله بگم. در بعضی از روایات دارد که فلان روز مسافرت کنید، فلان زمان عقد ببندید، در زمان قمر در عقرب عقد نبندید. در بعضی از روایات اومده کافی جلد 8 صفحه 275. جوابش اینه که آقا عزیز دل من، این نه از باب این که نحسه، نه از باب نحس نیست، که این سه تا توضیح داره. انقصد بی سوادی نگاه کن، الله مجلسی جوزی داده. شیخ الاستاد عطیر جوادی آمدی توضیح داده اینجا رو، الله محسن داده توضیح داده. کی گفت قمر در عقرب به عنوان نحس؟ نه، این یه فرمولی داره، من باید وقتی بگم برای چیه. این برای این نیست که حالا علی رغم این مسائل، علی رغم این مسائل آمدن با آقا امیرالمومنین گفتن جنگ با خوارج رو بیرون نرو. چرا؟ اون روزی که داری شما میرید اون روز روز نحسه. نهج البلاغه خطبه 79، اون روز روز نحسه. آقا فرمود که سیر و علی اسم الله، به نام خدا حرکت کنید، نحسی خبری نیست. به نام خدا حرکت کنید، هیچ نحسی نیست. جدی میگم، مثلا لیوانایی که الان در اومده چقچق میکنه، همه نحس دیگه، همه سیرتتون اونور برگردید. آخه این لیوانا خوردنش آبش خوبه ها، ولی خدا نکنه لگد بخوره کل آبرو آدم میبره. یه چقچقی میکنه، جدی از میکنن. میگفت خدمت رسکنه یه حاج آقای بزرگواری در شمال ما، بنده خدا بعد از غنی یه مرغابی خرید که ببره منزل بخوره. مردم خب میبینن دیگه، اگه حاج آقا دستش مرغابی باشه میگه حاج آقا مرغابی. بیچاره برای خاطر این کسی نفهمه این زیر عبا جا داد این مرغابی رو، خرید همجی دارم. آقا حواسش نبود این مرغابی کنده گردنش درازه دیگه، از این ور اومد بیرون. ولذا معروف شد تعبت شرن. بابا جان بعد هی بهش میزد میگو کله بذار داخل، مردم فکر میکنن آقا مرغابی میخوره. جدی حل میکنم، این نحوست از اینجا پیدا شد. آقا همه اینا رفتی به چیز نداره، تسری شدی. آقا همین اونی برمود که به نام خدا حرکت کنید. آیت الله العظمی بحشت همیشه آجان میفرمود که استخاره بعد اومده، اگر شما دلتون میخواد انجام بدید صدقه بدید انجام بدید. این شما روایت امیر المومنینه، فرمود با توکل به خدا صدقه میتوان همون کاری که نهی شده انجام داد. قرد قرد آقا مش مش ربا میخوره، این نسل نیست والا به خدا. پول غصبی تو زندگیش این نسل نیست. اما میاد در خونه علامه حسن زاده میزنه میگه فرق کنیم زمان داره؟ حاج آقا رو میبره تو خونه خودش میخواه خمس حساب کنه، عجب زرنگیه. پولای اصلا اون بانک هیچی نمیگه، میگه حاج آقا منزل یه مقدار خوراکی داریم، مادر بزرگ ما دو تا خدمت شیشه خدمت و ترشی سیر داره، دو سالیه مونده، این میدونه این خمسش همش میشه 200 تا تکتومنی. این نحسه اون یکی آقا جلال من چنان باور کنید چنان آدم سر آدم کلام میذاره که آقا بیچاره میگه خب پس من خمسه بهش بدم دیگه. یکی از عزیزان ما، من دلم خیلی برسود، تا آخرین لحظه که میخواست مکه بره 8 در مغازه داره تو قم این کتاب منو چاپ میکرد، تا آخرین لحظه که میخواست مکه بره زنگ زد خدمت تو از این ببنده که منزل هستی، گفتم بله خوان رفیق بود، آمد منزل گفت که آقا جون نمیشه همین فقط همین خرج مکه رو حساب کنیم و بریم مکه‌مون انجام بدیم. گفتم خب باش، چون اونو اگه حساب میکرد میلیاردی بود، هم خرج مکه رو حساب کردیم، همین خرج مکه و ولیمه و اینا همه اینا، اون روز من یادم شده 500,000 تومان خمسه شده 500,000 تومان. به من میگه آقا باور کن الان پول تو جیبم نیست، شما یه چک بده من بعدم میدم بهت. از مکه آمدم میام چون الان شب پرواز دارم. باور کنید، باور کنید، باور، یک ساعت دیگه باید برم، پرواز دیر میشه. من هیچ وقت خاطره یادم نمیره، براش دعا کردم، به خدا منظوری ندارم. این رفت و الحمدلله برگشت و خمسم که نداد برگشت و حالا کاری ندارم، اینا که خبر ندارم. بعد حالا کاری، این قسمت خیلی دردآوره. بنده خدا یک دفعه من دو من تابستون خورد و رفتم مازندران، بعد ما آمدیم سال تحصیلی، داشتم رد میشدم، ای دیوار عکس فوتی زده میشناسم، رفتم جلو دیدم همین آقاست. خیلی ناراحت شده، حالا یه پسری هم داره، مقداری فساد داره، هیچی دیگه، همه رو برباد داده، الان گرفتاری اونجا. من وظیفه‌ام بود رفتم پیش خانومش گفتم، به همسرش گفتم بابا یه کاری بهش بگو، این عذابه، معذبه در ناده، اینقدر مال دوست بود که یه ذره هم استفاده نگر، 53 سال بود مرد. رفت و مکه بیچاره دومانش، گفتم چی شد از خانومش؟ خانومش آدم خوبی بود، همش به من زنگ میزد میگه حاجا شما ازش دور نشو، ایشون به شما علاقه داره. گفتم آقا این به صراط مستقیم نمیاد، خوش اخلاقه، همه جوره خوبه، ولی این قسمش میلنگه. گفتش نمیدونم، یک دفعه شب گفت آه اینجا نفسش گرفت بردیم و گفته سرطان ریه است، در ظرف فاصله 20 روز نکشید مرد، وقت نکرد. گفته خونه آوردی؟ گفت نه، هم بیمارستان 20 روز بود، اصلا ما نتونستیم باش حرف بزنیم، یعنی وقت قلم و امضا نداشت. مردم عبرت بگیرید، مردم درس بگیرید. چقدر آقای کافی بالا منبر داد میزد، مردم درس بگیرید، مردم اینقدر مغرور نباشید، مردم این غرورتون رو خدا میشکنه. آقای تجار محترم، آقای عزیزان، خدا این غرور رو میشکنه. آقای علما فرق نمی کنم، من نصیحت میکنم، متواضع باشید پیش خدا، در محضر خدا مود. آقا فرمود سیرو عزیز من علی اسم الله، واقعا نحوست، نحوست ایام. آقا جان من مسئله مبدع فاعلی ندارد، مبدع قابلی دارد، چون فاعل کارگردان جهان هستی خداست، هرگز خدا چیزی نحسی را خلق نمی کند و نکرد، هرچی هست مبدع قابلیه، از بس که گناه میکنی وجودت میشه نقص، آخه برت میداره. باور کنید، نصیحت میکنم، با خدا نیفتید، با خدا نیفتید، جنگ نکنید. دختران من، پسران من، اونهایی که بیرون شما رو فریب دادن، من پدر بر شما هم. بنده میبینی که خیلی نصیحت وارد میشم، نمیگذارم شما رو اینجوری مفتضح کنم. باور کنید حیف، متوجه نیستید داری چه کار میکنید. نمیشه با خدا جنگید، وجودتون رو نحس نکنید، نحس بشید، منحوس بشید، میگیره شما رو. هر موجودی ابزار خداست، هیچ وقت نمیشه علیه خود خدا به کار گرفته بشه. من و تو ابزار خداییم، مگه میشه چاقو دسته خودشو ببره؟ من و تو ابزار خداییم، مگه میشه در خدا رو شکست داد؟ من و تو مخلوق او هستیم، موجودی هستیم که از او خلق شدیم. هوشیار باشید. من ندیدم کسی بتونه با خدا مبارزه کنه. من ندیدم کسی رو به خدا باور کنید با خدا مبارزه کنه. من هیچ وقت اون خدا شاهده بینی و بین الله شنیدنیست، اون پروازی که داشتم می اومدم از خارج اصلا شنیدنیه. این آقایی که پیش من تو پرواز نشسته بود، پدری بود حدود 60 سنش بود، از بس که عرق خورده بود مست شده بود، چشمشم همجوری سرخ شده بود، پیش من هم بود، آقای صادق آهنگران هم جلو بود، صادق آهنگران من انداخی جا، اول صندلی این بود از من دوتایی رفته بودی، ایشون مده بودم من سخران، من خدمت آقای صادق علکی گفت من خستم، اون چیز گفت من میخوام جلو بخوابم، ایشون اون رفت جلو، بعدن برای من کلک بازی توضیح دارم، من خدمت دارم من ایشون از نهایی داری دندره میگرشه. گفتم تهران چرا پرواز گرفتی؟ چند سال کجایی؟ گفت آمریکا. از پرواز اتریش اومد تهران خدمت تو هست کنم. یه برای چی میخوای بیای؟ گفت دیگه میخوام بیام تهران بمونم. الان دیگه پیر شدی میخوام بیای تهران؟ چند تا بچه داری؟ گفت 3 تا دختر دارم. چند تا نوه داری؟ گفت هیچ. گفتم دخترات کجا هن؟ ازدواج مگه نکردن؟ گفت نه، یکی تو اماراته، یکی تو لندنه. گفتم چرا ازدواج نکردن؟ گفت آقا علم حل کرده. بی افت بی تربیت علم حل کرد؟ خدا شدم جی برگشتم بهش گفتم بی تربیت، خیلی بی تربیتی تو، یعنی دختر شما بغل هر کسی علم حل کرد؟ وقتی این جمله رو گفتم باور کنی چشمش قرمز و عشق اومد جلو، دست منو گره. خودم برادر شما تهران هست یا نه؟ گفت چند تا نوه داره؟ گفت ماشاءالله با نوش داره عشق میکنه با نواش. گفتم رفتی همه چی از دست دادی، ماتت از دست دادی اومدی؟ نه چطی میگم، چرا میخندی؟ عقل این انقدر شعور انسان از بین بره که یه پدر 60 ساله میدونه دخترش روی دامن عروسک خدمت رو ازم کنار ساحلهای دریای اونجاست و بعد خدمت برگرده بگه علم حل کرد؟ آمده می از پرواز فرودگاه پیاده شده می همچی دنبال من می دوید، همه چی رو از دست دادید. نحس وجود خود ماست، نحس روز نیست، نحس مکان نیست، نحس وجود خود مایی. حسن ابن مسعود، بذاری حدیث خوشگلی بکنم. حسن ابن مسعود روزی به محضر امام هادی رسید و امام هادی رو گفت آقا جون، گفت چی؟ گفت عجب امروز روز نحسی بود. آقا برمو چرا؟ چرا نحسی بود؟ گفت انگشتم آسیب دید، داشتم می اومدم، منم خر سوار بودم، یکی از جلو می اومد، خوردی با هم دیگه تصادف کردیم، مثلا ماشین رو تصادف میکنم، خراب هم تصادف کردم. آقا جنوان او پرت نشد مقابلش، اون مشرکه پرت نشد، من پرت شدم کتفم شکست. عجب امروز هم دستم آسیب دیدم، کتفم شکست. بعد هم ببین لباسم هم پاره شد، رفتم خونه لباس عوض کردم آمدم خدمت شما، بعضی لباسم هم عوض شد. امام خدمت تو هست کنم که این جمله رو گفت. گفت بابا جون من چه روز نحس و شومی بود، امام فهادی فرموده حسن ابن مسعود، یعنی شما میای پیش ما این فرهنگ زشت رو یاد میگیرید؟ امام فرمود. عجیبا، یعنی تو حتی این فرهنگ رو میتونی بر من غالب کنی؟ بر من امام؟ یعنی منم بگم بعد امروز روز نحس جنابالی بود؟ گناه خودتو چرا به گردن کسی دیگه میگذاری که گناه نداره؟ یعنی روز چه گناهی داره؟ تصادف عاملی داره، عامل تصادف بی‌حواسیه. آقا فرمود بی‌حواس بودی زدی گارا، آقا حواست جمع کن، چه نحسیه؟ انگشت اونجا خورد بهش، اونجا خورد آجون من، این انگشت شما نگاه کن ببین. خب اونجا اصلا بچه‌ای نداشت که شما دست دراز کنی. آره آمد اینجا از بالا خردش آمد اینجا خدمت، یه میخی داشت کنار ساختمون داشت با این میخ بازی میگرد. خب گرفت دیگه، امام فرمود با این میخ داشتی بازی میگردی؟ امام دیگه آره چیزی پوشیده نیست که، فرمود اون دست دیگره. چه روز نحسیه چیه؟ مردم شراب میخورن بعد میافتن به جان هم دیگه و میزنن، بعد میان میگن آقا نحسه. امام برمو چه نحسیه؟ شراب نمیخوردی، بی حواس نمیشدی. امام فرمود ای حسن، گناه ایام چیست که شما اگر کیفر کار بدتون را در اون میبینید میگید آقا اون روز شوم است؟ مگه نمیدونی؟ مگه نمیدونی جز خدا چیزی در عالم اثر نداره؟ روز ظرف کاره. اگر لطف خدا نصیب کسی شد فضل خداست، و اگر کیفر خدا نصیب کسی شد معلول بدی خودشه، معلول بدی خودشه، اثر گناه خودشه، اثر کردار خودشه، منشأ همه اینها عدل خداست. اگر خدا عادل است به معنای اینه که هر کسی گناه بکنه اثر گناه خودشو میبینه، هر کسی ثوابی بکنه اثر ثوابشو میبینه، هر کسی کار خیری بکنه اثر کار خیر خودش رو میبینه، در حکم خدا هیچ کاره ای تو، روز هیچ کاره است، زمان هیچ کاره است. حسن گفت باشه مولا، حسنم بلا فاصله گفت باشه مولام، تو حفل عقول صفحه 482 گفت باشه مولام. هرگز تمثل عارف را به این و اون بسنده نگرنید. من فردا شب قشنگ کاملا براتون تفعول و تتعیل رو با استخاره رو بحث میکنم. تمثل اینا نیست. چرا رفت میدید به اینا؟ مثل امام حسین علیه السلام زنده باشید. امام یک ذره انحراف نگذاشت فرهنگ قیامش منحرف بشود. چقدر زیبا امام نصیحت میکند، الله اکبر بر میگردد میگوید که این دنیا پل ارتباطیه بین قیامت، همه باید از این پل بگذرید، اما اون بر رو فکر کنید. تعبر رو به هر بحوث و بذاره، فقیر و نادار و همه باید از این پول، از این پوله برید اون طرف. حواستون باشه، همون جنگ و تو همون جنگ کد عملیات رو میده، برمیگرده میگه که یه خوره ساکت بمونید، یه خوره ساکت بمونید. لشکر هل هله میگرد، گفت یه خوره ساکت بمونید. ساکت که موندن گفت انی اخاف علیکم من غلام ثقیف یوم الطنات، گم من به شما میترسونم از غلام یک جوان ثقفی. همه هم دیگه نگاه کردن جوان ثقفی گیه. بعدها که مختار قیام کرد گفت ای بابا امام چقدر عادل بود، منظورش ایشون بود. این آقای مختار چی شد؟ مختار شب حکومت نظامی خونه خواهرش بود، بلند شد خدمت داد نصف شب خواهرش گفت نصف شب برو، گفت از خیابون که برم منو میگیرن. از بالای خدمت رو عرض کنم که خانه به خانه رفت، برسه به منزلش. یکی از این خانه‌ها تابستون بود دیگه، آب ریخته بودن، هوا هم تاریک و سر بود، اینا لیس خورد افتاد پایین، پایین که افتاد پا شکست. اینجا رو براتون درست نکردن، پا رو شکست، اینو بردن بسته‌بندی کردن پاشو. بعد همین عبیدالله آمد عیادتش رو هیچی رفت، گوه این که پای شکسته مونجه فلجه. مختار خدمت رو از گرم که بعد از این که شهادت حسین شنید حرفی زد دستگیرش کردن، انداختن تو زندان. تو زندان تاریکی بود، اون روزی که تاریک بود یه همزندانی که داشت، اون همزندانی برگشت، کی هستی تو؟ گفت که من نمیگم، چون خطرناک بود دیگه. کی هستی تو؟ گفت من نمیگم. گفت بگی نگی من میدونم تو کی. گفت من کیم؟ گفت مختاری. گفت از کجا فهمیدی؟ اینکه خیلی تاریک سیاچاله. گفت من میثم تمارم، علی به من گفت، گفت آخرین زندانی تو مختار است، سلام من رو به مختار برسون، بگو انتقام خون پسرم حسینو بگیر. گفت تو کجا میری؟ گفت منو فردا صبح میبرن، زبون منو از ته در میارن. وقتی اینو میکشیدن صبح اومدن میثم تمار رو ببرن، میثم هی اشاره میگرد میگو مختار مختار حرف علی رو زمین نزنی، ها من دارم میرم، حرف علی رو زمین نزن. این بود مختار جرأت کرد. چه نفسی آقا، بابا زمین خوردن مختار چه نفسی داده، برکت شد برای اینکه بابا ازش صرف نظر کنه. خیلی از وقتی آدم مریض میشن یه برکتیه، یه لطفیه. و لذا ابراهیم وقتی که مریض شد گوه ازا مرستو فاقوه یشمین، سری نباید انتقال داد به جایی دیگه. آهای اغلای عالم، آهای اندیشمندان عالم، خواهش میکنم معرفت را به این سمت نبرید. معرفت نقطه عطف انسان به مبدع متعالی است. معرفت احیای ملکوت نفس است. معرفت نیروی برتر قوای قدسیه است. معرفت یعنی از ناهوت ناسوت به لاهوت رفتن است. معرفت تجلی خلقت است. معرفت اسماء حسنای خداست، کشف و ظهور اسماء حسنای حق است، رسیدن به اون عالم متعالی و مبادی عالیه خلقت است. معرفت حقبازی نیست، معرفت دختر گول زدن نیست، زن گول زدن نیست، معرفت مردم فریب دادن نیست. معرفت یعنی خلوت با خدا، معرفت یعنی امید با خدا، یعنی فناء در مفنیون فی. مفنیون فی خداست، من باید فانی بشم تو اون مفنیون فی، مثل فناء موج آب در خود آب دریا. من همه موجم اما دریا اوست، من موجم دریا اوست، من کف آبم آب اوست. و القاهر فوق عباده، باید خیلی توجه کنید، زیاد توجه کنید. ما جلد 3 و 4 اسفارمون همین بحثه، اونقدر این اسفار جلد 4ش قشنگه. مولا صدرا همه اینا رو حل کرد. معقول نمیخونن، اینجوری کش میکنن دیگه. جدی میگم معقول نمیخونه، اینجوری کج میشه، اینجوری منحرفانه حرف میزنه، اینجوری با انحراف حرف میزنه. عزیزان من، شما مواظب باشید، همه جا باید توجه کنید. در امور سیاسی میخواید حرف بزنید، قبل از مقام معظم رهبری حرف نزنید. در امور احکام شرعیه میخواد حرف بزنید، قبل از مراجع اعزام حرف نزنید، اشتباه میرید. من هم در زمان حیات امام دولب ایشون رو نگاه میکردم، الان هم دولب این آقا رو نگاه میکنم. ما چه میدونیم؟ اینها فقیه هن، جامع و شرایط هن، اینا بلد هن، اینا مطالبی میدونن، ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. ما باید به فقهامون اقتدا کنیم، به اولیایمون اقتدا کنیم، به غیر فقیه برای چی؟ حتی طلبای معمولی فقط باید مسئله بگم، نباید دکون باز کنم، من باید مسئله شو بگم. کار ما اینا نیست که، ما همه باید در محضر فقهامون زانو بزنیم، صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری، شیخ مفید، شیخ صدوق، امام بزرگوار، اینا رو باید در مقابلشون زانو بزنیم، اونا باید نظر ما رو بدن، اونا کارشناس ما هستن. امام زمان فرمود انهم حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما هم، و انا حجت الله و من حجت خدا هم، اینا حجت ما هستن، ما برهانمون مراجع اعظام و بزرگان ما هستن، ادله ما اینا هستن. باور کنید شما حساب بکنید قیام چقدر، قیام مختار چقدر زیبا بود، این همه راه رفت مدینه تا نامه رو بگیره برگرده، با چه خطرات جانی داره ها، همه دارن دشمن تعقیبش میکنن، تا اون نامه رو امضا نگرفت، ببین از فقیه اون عصر امضا نگرفت نمیتونست نیامد. امام سجاد به محمد ابن حنفیه فرمود عمو جان من چون در خطرم شما بهش راه بده، از طرف من امضا بده. باز دوباره سوال کرد که امام سجاد راضیه؟ گفت بله برو. آقا به من گفت برو. بعد که آمد انقلاب و قیام رو شروع کرد، انقدر خوشحال شد که وقتی اون نامرد سر عبیدالله ابن زیاد رو برید و داد تو کیسه و گذاشت تو کیسه و به منحال گفت، منحال گفت چیه؟ گفت ببر مدینه، ببر پیش محضر امام سجاد خوشحال بشه. وقتی آوردن پیش محضر امام داشت نهار میل میگرد، امام سجده شکر کرد، منحال گفت آقا چه قضیه سجده شکر کنی؟ چرا سجده شکر کنی؟ گفت ما اون روزی که بچه همونو دست بسته بردن پیش همین نامر عبیدالله، این نهار میل میکرد، کوفت و زهرمار میکرد، از طرفی نهار میخورد، از طرفی چوب خیزران به لب و تنها میخورد، از طرفی بچه هم جون نگاه میکرد. من همونجا گفتم خدایا خدایا میشه که منم نهار بکنم، سر اینم بیاد نامرد بیاد پیش من، خدا دعای منو مستجاب کرد، ممنونم از خدا، ممنونم. تشکر من از خدا همینه، سجده رفتم. بعدم برگشت گفت خدا رحمت کنه مختار رو، خیلی تعریف کرد از مختار، دعا کرد سلام ما رو بهشون برسونید، با ما اهل بیتی در قیام. دل مادرم زهرا رو شاد کرد، برش دعا کرد که منو مصطفی عباس قمی عدیهش رو نوشت که چند تا تیکش رو بردن، البته همش هست توی مرحوم صدوق در امالی داره مجلس 23. بعدم امام بعد از این خوشحالی خوشحال شد، بعد از خوشحالی گریه کرد، منحال گفت آقا چرا گریه میکنی؟ ای کاش امشب این روزه یادم نمیومد، نمیتونم، وقتی تو هزار روزم نوشتم با عشق مینوشتم، خیلی سخته آقا، خیلی سخته. آقا جون چیه؟ امام فرمود هر مله زنده است. از منال گیر کرد، گفت بله، این از شم زال نگرد، از هر من زال نگرد. وقتی که بریش مختار بهش گفت که آقا چه حالی داشت؟ گفت نمیدونم آقا. بعد از سجده شد از هر مله سوال کرد، مختار جوش اومد، گفت هر مله کجا دستگیرش کنی؟ گفت هر مله نمیشه، گفت خودم میرم. بعد خدمت تو هست کنم که خب حنظله غسیل الملائکه پسرش اومد گفت مختار جان افتخار دستگیری هر ملا بده به من. گفت بابا کشته نشی، من تو رو میخوام. گفت نه من بلدم هر ملا رو میشناسم، جد جدش میشناسم، کجاشو بزنم. گفت نکشش، بیار کارش دارم. فرموندهی رو مختار عملیات به دست گرفت، ایشون رفت سه بار حمله کرد، بار اول مجروح شد، حنظله گفت باز آمد، مختار گفت بسه. گفت نه نه، به روح شهید عزیزم پدرم تا حرمله رو نگرفت، باید این افتخار رو من بگیرم، چقدر مجاهد. بالاخره فریب داد هرمله را، فریب داد حالا نحوه جنگش هست، نحوه جنگش هست یه جوری فریبش داد، تاریخ نوشته. بالاخره نشست رو سینش گرفتش، گرفتش هرمله قسم داد که سرم و بر پیش مختار نبر. اونم میدونست، گفت نه اتفاقا میخوام ببرم پیش مختار. وقتی دستش بسته بود اون نامرد کثیف سیاه برگشت، مختار گفت یه سوالی دارم، تو اگه جواب بدم منو نمیکشی؟ گفت چه بدی که ندی، قطعه قطعت میکنم، ذره ذره میبرم. خیلی تو داغ به دل علی ابن الحسین و اهل بیت انداختی که فقط این همه لشکر اسم تو رو بردن. بعدش گفت که بگو ببینم چی شد که از همه اینا تو رو سوال کرد. و میگم من در روز عاشورا سه تا تیر سه شعبه داشتم، به سه جای حساس زد. گفت اول به چشم اول فز زد، بچه ها رو تجربه گذاشتم. گفت دوم به کی زدی؟ تا اینجا مختار میگه از تخت افتاد پایین، مختار میگه نتونه حساب بیاره. گفت به کی زدی؟ گفت به حلقوم علی عسکر. فضا به ملال حضوره ملال حضور، به طوری که باباش را رفتن و یادش رفت. بچه ها همه از دیده دل گرفتن، هیچی نگفتن. سوم کجا زدی؟ به قلب حسین زده و نبدن سلاز شعبن علا صدر الحسین، تیر ز جوبه رو قلب حسین کاشته شده، حسین نتونه دست جلو در بیاره، فشار داد از عقب سرزن. همه بگید حسین، آی 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 حسین، حسین سوز و گدازم، حسین عشق و عیان زم، همه ی عالم حسین. نسألك اللهم ولدوش بسمك العظيم العظام بحق الحسين، همه دستاشونو بیارن بلا ده مرتبه. یا الله یا الله یا خدایا ما را ببخش و بیامرز، خدایا به حق امام حسین فرج مهدی آل محمد را برسان. خدایا این شبای ما رمزون داره سفره چم چیزیه بود، روزامون سحریامون را قبول فرما. خدایا تا سال آینده ما را از گناه حفظ فرما. رالیگارو فرج مهدی آل محمد و برسان. عزیز ما، عزیز ما، رهبر ما را محافظت فرما. شهدای عزیزمون مدافعین حرم را با امام حسین محشور فرما. و عجل اللهم فی فرج ما.